محمد زرگامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید کسانی که در دفتر کار او وسایل شنود کار گذاشته بودند از کار برکنار شدند. رئیس دادگاه انقلاب کرمان میگوید نیروهای امنیتی شخصی را به اتهام جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند. و مشاور عالی وزیر علوم میگوید این وزارتخانه با سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها مخالف است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران از برکناری یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارش خبر داد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از آبتین صدر بشنویم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس از برکناری معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات دولت قبل در نتیجه پیگیری اقدام کارکنان این وزارتخانه در کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کار خود خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، علی مطهری در بیانیه‌ای با قدردانی از محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نوشته که پیگیری‌ها درباره کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارم به نتیجه رسید. این نماینده مجلس به نقل از آقای علوی نوشته که در دولت 11 گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روش‌ها شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر مواردی از برخوردهای امنیتی با برخی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی گزارش شده است. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره برخوردهای دوگانه و متفاوت با چهره‌های مدنی و سیاسی معتقد است که مناسبات و روابط درون قدرت در چگونه این برخوردها بسیار مؤثر است.
اعتراض آقای مطهری درست بود، چون باعث میشد که لااقل یک مسئله افشا بشه. ولی برگردید به سخن آقای گونسی که نذاشتن وزیر اطلاعات بشه و در این حال ایشان گفته که وزارت اطلاعات هنوز در تسخیر دولت در نیومده. یکی از تکیه‌ترین و قدیمی‌ترین وزارتخانه‌های ایرانه که تازه اگر هم در اختیار دولت قرار بگیره موقع داستان اصلاحات خواهیم داشت. ولی تا اونجا که میشود گفت این است که گرایش آقای علوی به سلام معروف همونی که در برنامهش گفته ایشان اعلام کرد که وزارت اطلاعات برخی از شکایتهاشو پس میگیره. بسیاری از کسایی که بعد از جنبش سبز قبل از اون تو زندانن شاکیشان وزارت اطلاعاته، یعنی پروندهش وزارت اطلاعات تنظیم کرده یا اطلاعات سپاه یا اطلاعات نیروی انتظامی به تبع وزارت اطلاعات، به خاطر اینکه اگر اون قانون تجمیع نیروهای امنیتی در ایران سامان پیدا کنه، مرکزیت پیدا میکنه، نقش گزارش وزارت اطلاعات در مورد فعالان مطرح سیاسی خیلی بیشتره. به این خاطر مشخصه که اونجا که ما میدونیم تعداد مهمی از معاونین چیز عوض نشدن و این باعث شده که روند کار کنتر بشه.
به نوشته علی مطهری، پس از پرسش او از وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و قانع نشدن از پاسخ وزیر، بنا شده بود تا در مهلت قانونی وزارت اطلاعات پاسخگوی این نماینده مجلس ایران باشد. بنابر نوشته علی مطهری، پس از آن وزیر اطلاعات به همراه یکی از معاونانش در نشستی مشترک میگویند که کارگزاری دستگاه شنود با هدایت یکی از معاونان و مدیریت قبلی وزارتخانه و با انگیزه سیاسی بوده است و این افراد هم اکنون از کار برکنار شدند. علی مطهری می نویسد که به دنبال پاسخ وزارت اطلاعات بنا شد که وسایل شنودی که در دفتر کارش کشف و ضبط شده بود با یک دستگاه گوشی تلفن همراه شخصی و دستگاه دوربین ورودی ساختمان دفتر کارش مبادله شود. پیش از این آقای مطهری گفته بود که چنانچه وزارت اطلاعات به درخواستش رسیدگی نکند این پرونده را پیگیری خواهد کرد.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید. ادامه خبرها، دادخدا سالاری رئیس دادگاه انقلاب کرمان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی شخصی را به اتهام جاسوسی برای MI6 دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سالاری گفت که 4 افسر اطلاعاتی بریتانیا 11 دیدار با فرد بازداشت شده داشتند که هر بار توانستند اطلاعاتی را از او به کشور خود انتقال دهند. در این گزارش هیچ اطلاعاتی درباره هویت فرد بازداشت شده، شغل و حتی ملیت او منتشر نشده است. در این حال مشخص نیست که این اطلاعات از چه نوعی بوده است. به گفته رئیس دادگاه انقلاب کرمان، محاکمه فرد بازداشت شده در حال انجام است و متهم نیز به جرایم خود اعتراف کرده است. اخیراً ماموران امنیتی استان کرمان 16 تن از جمله 7 تن از اعضای یک وبسایت اطلاع‌رسانی در حوزه فناوری اطلاعات به نام نارنجی را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی و براندازی نرم بازداشت کردند. مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه با موضوع سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها مخالف است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، جعفر توفیقی گفت سهمیه بندی راه حل مناسبی برای تشویق پسران در ورود به دانشگاه و یا حل مشکل اشتغال نیست. آقای توفیقی روز شنبه اشاره کرد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سیاست سهمیه بندی جنسیتی را کارشناسی نمی‌داند و گفت اساساً تصور جامعه و افکار عمومی از سهمیه بندی جنسیتی نوعی تبعیض و امری مغایر با عدالت اجتماعی است. به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در آزمون ورودی سالهای گذشته محدودیت‌هایی در پذیرش دختران در برخی رشته‌های تحصیلی اعمال شد که این موضوع نارضایتی داوطلبان دختر را به همراه داشت. و یک کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی امیر حکمتی، تفنگدار سابق آمریکا در ایران و پرداخت غرامت به او شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دستگیری آقای حکمتی را خودسرانه و روند دادرسی او را ناعادلانه نامید. امیر حکمتی در تابستان سال 1390 خورشیدی که برای دیدار مادر بزرگش به تهران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد. ابتدا به مرگ محکوم شد، اما دیوان عالی کشور سال گذشته دستور تجدید نظر او را صادر کرد. با این حال تکلیف او هنوز روشن نیست و هنوز دادگاهی برای محاکمه او تشکیل نشده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روسیه از اضافه شدن نامهایی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده. دیپلمات‌های روسی نگرانند تا افزایش فشار بر تهران دستیابی به توافق نهایی رو به چالش بکشه. آنا رسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از اوکراین گزارش میده.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت نقشه راهی که در چهارچوب آخرین توافق گروه 5 علاوه 1 و ایران برای 6 ماه آینده تدوین شده، تمام گام‌هایی که از سوی دو طرف باید برداشته شود را به دقت شرح می‌دهد و نیازی به کم و زیاد کردن آن نیست. او از اینکه روند تصویب این توافقنامه در اتحادیه اروپا به درازا کشیده ابراز نگرانی کرد و افزود دوشنبه در نشستی با وزرای خارجه 28 کشور اروپایی از آنها توضیح خواهد خواست. روسیه همچنین روی کرده آمریکا در قبال توافق 5 علاوه 1 با ایران را مورد انتقاد قرار داد. جمعه وزارت خارجه روسیه گسترش فهرست تحریمی آمریکا را ناخوشایند و غیر سازنده خواند و از واشنگتن خواست برای حفظ پویایی روند مثبت مذاکرات هسته‌ای ایران سیاست مسئولان تحریر را پیگیری کند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت چه بسا تشدید فشار آمریکا بر ایران اجرای توافق‌های ژنو را پیچیده‌تر کند. همچنین ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، طولانی‌تر شدن فهرست تحریمی آمریکا را اقدامی غیر مسئولانه خواند و افزود واشنگتن پیشتر در قبال کره شمالی مرتکب اشتباه مشابه شده بود، ولی از تجربه‌های گذشته عبرت نمی‌گیرد. چورکین که با شبکه روسیه 24 مصاحبه می‌کرد گفت:
политический жест совершенно очевидный жест, который явно негативно может сказаться и наверняка скажется на
дискуссии о реализации شک تأثیر منفی بر مذاکرات درباره اجرای توافق ژنو و همچنین بررسی توافق نهایی و جامع برای حل مسئله هسته‌ای ایران خواهد گذاشت. می‌دانم که این عمل انتقادهای شدیدی در ایران برخواهد انگیخت، اما امیدوارم مقام‌های ایرانی خویشتنداری را حفظ و درک کنند در مسیری که بر روی آن پا نهادند با اقدامات تحریک‌آمیز بسیاری روبرو خواهند شد و از واکنش به این تحریکات بپرهیزند. ایران باید منافع ملی خود را در نظر داشته باشد و چنان که آنها در ژنو به ما نشان دادند، این منافع در حل تمام مسائل مرتبط با برنامه اتمی این کشور از راه مذاکرات دیپلماتیک نهفته است.
Сергей Рябков, معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با روزنامه روسیه گازیتا اظهار داشت که نتایج مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران در ژنو میتواند نه تنها باعث حل مناقشه هسته‌ای ایران شود، که امنیت کل منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل را تقویت کند. او در این حال هشدار داد که نتایج مثبت این توافق برگشت پذیر است و یک اشتباه از سوی یکی از طرفین میتواند شرایط را بحرانی کند. او گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اقدامی دانست که میتواند روند حل سیاسی مناقشه هسته ای ایران را به خطر بیندازد. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتو روابط بین الملل در مسکو، میگوید نشاط اولیه در پی مذاکرات هسته ای در ژنو جای خود را به نگرانی میدهد.
اکنون امید جامعه جهانی به این که این مسئله حل شود زنده شده، اما در این حال می دانیم که هم در ایران و هم در خارج مخالفان این توافق بسیارند. طرفین بر یخ باریکی گام بر می دارند و هر اشتباهی خطرناک است. بیدلیل نیست که روسیه بر روی کرده مرحله به مرحله پافشاری می کند. در این صورت چنانچه نتوانیم از یک مرحله عبور کنیم، به ابتدای این مرحله برمیگردیم، نه به نقطه صفر. این مسئله تنها زمانی حل خواهد شد که دو طرف به تعهدات خود پایبند باشند.
آمریکا پنجشنبه گذشته عده‌ای از شرکت‌ها و اشخاص جدید را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد. این اقدام با واکنش بسیار تند تهران روبرو شده. اما واشنگتن می‌گوید نام‌هایی که به فهرست سیاه افزوده شد مربوط به تحریم‌هایی می‌شود که پیشتر علیه ایران وضع شده و تهران از این موضوع آگاه است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در پایان با یک گزارش فرهنگی در کنار شما خواهیم بود. انجمن مطبوعات خارجی هالیوود روز پنج شنبه با اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب برای سال 2014 میلادی، فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی رو به همراه چهار فیلم دیگه به عنوان نامزدهای جایزه بخش فیلم‌های خارجی معرفی کردند. اصغر فرهادی با فیلم درباره الی در مجامع سینمایی جهان مطرح شد و با جدایی نادر از سیمین به شهرتی بیش از پیش دست پیدا کرد. در همین ارتباط گزارش رو بشنوید که سمیرا قرایی تهیه کرده.
فیلم گذشته اصغر فرهادی نامزده جایزه گلدن گلوب در بخش فیلم‌های خارجی شد. اصغر فرهادی سال گذشته با فیلم جدایی نادر از سیمین این جایزه را از آن خود کرده بود. فیلم گذشته یک درام خانوادگی است و تولید کشور فرانسه. این فیلم داستان مردی ایرانی را روایت می‌کند که چند سال پس از ترک همسر فرانسویش و بازگشت به ایران، به درخواست او راهی پاریس می‌شود تا مراحل اداری طلاق خود را دنبال کند. او پس از رفتن به فرانسه میبیند که مرد دیگری وارد زندگی همسرش شده است.
تا کی پاریس میمونی؟
هنوز بلیط برگشت رو اوکی نکردم. معلوم نیست.
خب نمیتونستی به جای اینکه بیا یه وکیل بگیرید کاراتونو بکنه؟
چرا؟ خودم دوست داشتم بیام. دلم خواست بچه ها رو ببینم، ماریان رو ببینم. همه چی به خوبی تموم شد.
ولی انگار همه چی به خوبی تموم نشده، هیچ چیزایی هنوز باقی مونده.
نه، چرا همچی فکری میکنی؟
در این فیلم برنیس بژو و طاهر رحیم، دو بازیگر شناخته شده فرانسوی، به همراه علی مصفا نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. خانم بژو با این فیلم برندگی جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن سال 2013 شد. در گلدن گلوب سال 2014 فیلم گذشته با فیلم‌های آبی گرمترین رنگ است از فرانسه، زیبایی بی‌نظیر از ایتالیا، شکار از دانمارک و انیمیشن ژاپنی باد وزیدن میگیرد به رقابت خواهد نشست. گذشته در این حال نامزد دریافت جایزه اسکار در فیلم‌های خارجی نیز شده است. این فیلم در جشنواره کن سال 2013 نیز نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد. 71مین مراسم جایزه گلدن گلوب روز 22 دی ماه سال جاری در بیورلی هیلز آمریکا برگزار می‌شود و همچون سال گذشته تینا فی و ایمی پولر میزبانان آن خواهند بود.
با این گزارش از سمیرا قرایی به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که نظری دارید درباره این بخش خبری و درباره مطالبی که پخش شد، میتونید بر روی 20420221122112 نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید. در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود. ارتباط